شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما و سپاس از اینکه باز هم در برنامه‌تون هستم.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، این روزها مصادف بود با 62مین سالگرد 21 آذر یا واقعه آذربایجان و فرقه دموکرات که در همین رابطه تجزیه طلبان و وابستگان به بیگانگان با عنوان هویت طلب و برخی گم کرده راه اون روزگاران رو، قیام ملی و پیشوری رو هم شهید مینامن و همچنان هم این گزافه ها رو تکرار میکنن. جناب قروی، میخواستم لطف کنید درباره پیشوری و آن روزگاران و اینکه چه شد که کار به دانجا کشید و چگونه به پایان رسید برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
حالا اگر اجازه بدید، با توجه به این که گمانم سال گذشته بود که طی چندین برنامه پشت سر هم من شرایط پیدایش فرقه دموکرات رو و چند چون شخصیت خود پیشوری و بعد پیامد حرکتشون رو و سرنوشتش رو به دقت بررسی کردم. خوشبختانه این رادیوی خوب شما آرشیوش خیلی قابل استفاده است و پیشنهاد میکنم شنوندگان اگر علاقمند به شنیدن جزئیات اون روزها هستند به اون آرشیو مراجعه کنند. ضمن این که خوشبختانه هرچی زمان میگذره کتابهای بیشتری میاد بیرون و همین الان کتاب به زبان فارسی تا دلمون بخواد در ایران وجود داره و در خارج از ایران هم کتاب به زبانهای مختلف، از جمله اونایی که من دسترسی دارم، استاد تازه بیرون آمده دستگاه دیپلماسی آمریکا و CIA، افراد اسناد طبقه بندی شده که معمولا بعد از چند سال آزاد میشن و یا اسناد دستگاه‌های سیاسی یا امنیتی انگلیس و KGB سابق شوروی یا KGB شوروی سابق، هی مرتب میاد بیرون و در نتیجه توصیه میکنم که شنوندگان میتونن به اونها مراجعه بکنن و جزئیات رو بشنون. ولی الان که مصادف هستیم با همین پنجشنبه 62مین سالگرد و از بین رفتن فرقه و 63مین سالگرد تأسیسش بود، در این رابطه این سوال و همین اشاره که شما کردید، این سوال رو بکنیم که داستان چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا پیشوری شهید تلقی میشه؟ چرا از این روز به عنوان روز بزرگ مطرح میشه؟ چرا گروهی که روزنامه های داخل ایران با احتیاط از اونها به عنوان هویت طلب اسم میبرند، طلب هویت میکنند و یا خودشون رو ترک میدونند و همه چهره های گذشته ای که به نحوی به اونجا وابسته هستند رو همه رو ترک حساب میکنن و بلافاصله پانترکیز حساب میکنن و بلافاصله هم جدای خواه تلقی میکنن. داستان از چه قراره که ستارخان به شدت ملیگرای ناسیونالیستی که خودش رو قربانی تمامیت ارضی ایران کرد در ردیف پیشوری که یه اینترناسیونالیست کمونیست استالینیست بود قرار میدن؟ چرا شیخ محمد خیابانی که سمبل آزادی خواهی و تمامیت خواهی طرفداری از تمامیت ارضی ایران بوده در ردیف جدای خواهان قرار میگیره؟ حتی نزدیکتر از اینها چرا آیت الله شریعت مداری باید در اون ردیف قرار بگیره در حالی که ایشون دقیقاً چند ماه بعد از بین رفتن سرکوب فرقه وقتی که شاه به تبریز میره در مدرسه طالبیه که ایشون ریاست اون مدرسه رو به عهده داشته؟ طالبیه شاید بعضی از دوستان ندونن مدرسه طلبه هاست که در مسجد جامع تبریزه، البته حالا از رونقش کمترش کم شده ولی در اون روزگاران از مدارس حوزوی مهم بوده که اون سالها هم ریاستش با آیت الله شریعت مداری بود قبل از اینکه مهاجرت به قم بکنه. و ایشون در اونجا که پاره از روحانیون مثل ایشون ستادی خسروشاهی علم اینها میرن به استقبال و گوسفند میکشند و بعد سخنرانی که آیت شریعت مداری میکنه و جمله معروفی داره میگه که علا حضرت ضمن تعریف های زیادی که میکنه میگه که همچنان که کشور به ارتش مسلح نیروهای مسلح نیاز داره به نیروهای مسلح هم نیاز داره، یعنی منظور طلبه ها، و اونجاست که تقاضای معاف شدن طلبه ها رو از سربازی میکنه که مورد قبول هم قرار میگیره. در اونجا خب نفرتشون رو از فرقه نشون میدن، قبلا هم نشون داده بود، ولی با همین حرفا چون که لازم هست به خودشون اجازه میدن که هر شخصیت رو در گذشته حتی نه 1000 سال پیش نه 2000 سال پیش بلکه همین 30 سال پیش 20 سال پیش 60 سال پیش که هنوز پاره از اون نسل اون زمان زندن اینها رو تحریف بکنن و به میل خودشون برگردن تاریخ بنویسند و به خورد تعدادی از جوانهایی که طبیعتاً به خاطر سنشون آگاهی لازم رو از تاریخ ندارن بدن و مغز اونها رو شستشو بدن و اونها رو به بعضی از اونها رو به جای برسونن که فکر کنن که شیر حیوان خیلی بدجنسی اما گرگ خاکستری خیلی حیوان نجیبه و به همین دلیل هم در طول تاریخ هرچی شعرها راجع به دریدن گرگ گفتن چرت گفتن، پس گرگ حتما حیوان خیلی خوبی بوده.
به
هر حال اینها سواله که چرا این اتفاق افتاد، تحریف شخصیت ها چرا میشه؟ ما از خیلی قدیم البته فراخنای دروغ بافی و شستشوی مغزی و تحریف تاریخ و شخصیت آنچنان گسترده است که از یک طیف بسیار گسترده ما خیلی چه گفته های و اظهارات عجیب غریبی میشنویم. جایی نوشته میشه که کوروش خیلی آدم پس فطرتی بود و خوشبختانه یک زن ترک اونو کشت. جای دیگه میخونیم از همون تیپ آدم ها که کوروش ترک بوده، آریایی ها هم اصلا ترک بودن همشون. و بعد هم در جای دیگری نوشته میشه که یه نفر دیگه همه اونا شاهنامه هستن، بعد و باید آتیش زد و باید پاره کرد و فردوسی هم خیلی آدم بدی بوده، ولی ما در مقابل شاهنامه دد قلقل داریم که 13,000 سال پیش تا 3,000 سال پیش در اذهان مردم آذربایجان شکل بسته و در 3,000 سال پیش تا 1,500 سال پیش به رشته نگارش در آمده. من و هرچند در این میمیسن در این داستان ها تفکرات مربوط به قام و شامان و اروق تروق وجود داره، ولی در عصر رهبری دد قلقل نوشته شده میشه گفت که این تحقیق و تفحص در داستان های دد قلقل گنجینه پایان ناپذیری برای اثبات هر مدعایی مبنی بر تاریخ چندین و چند هزار ساله ترکان در منطقه آذربایجان و روشنگری زوایای تاریک و پوشیده به اصطلاح حیات بشری است. اینا رو واقعا جرأت و جسارت فوق‌العاده میخواد. من چون خودم نسخه‌ای از دد قلقل رو دارم، اینجا صحبت از 13,000 سال و 3,000 سال و 1,500 سال میشه، ولی در شبه اسطوره هایی که اینجا اومده صلوات بر پیغمبر و ائمه اطهار و اینها میشه. من نمیفهمم اگر این در عصر دد قلقل 13,000 سال پیش بوده، پس این صلوات به پیغمبر از کجا اومده و این داستان ها در حال این از چه مقوله است؟ چرا بابک ترک سمبل پانترکیسم میشه؟ در حالی که در بحث‌های گذشته من اشاره کردم که تنها رابطه‌ای که ما در داستان بابک و ترکا پیدا میکنیم این هست که اولا پدرش رو ترکا خزرها برده گرفته بودن و در بازار برده فروشان در داغستان امروز میفروختن که زنش مادر بابک برومند شیرزنی بوده. این همه راه را از کلیبر راه میفته میره، به موقع میرسه و موقعی که وقت فروش برده ها رسیده بود شوهرش هم بود، اون رو به لطایف الحیلی با خریدن یا هر وسیله به هر حال از اونجا میره بیرون و برمیگردونه به خونه و زندگیش. رابطه دیگری که بابک به ترک ها وصل میکنه این هست که معتصم ترک زاده، چون مادرش ترک بود، با ماهای خلیفه مأمون نتونست از زمان هارون جنبش به اصطلاح بابک و خرمدینان شروع شده بود پیش از بابک و مأمون هم نتونست، ولی معتصم با طرح و نقشه و استراتژی مشاوران اعظمش که ترک بودن با صلاح دید اونها تونست صحبت رو به دام بندازه و به اون شکل فجی اون رو بکشه. همه تواریخ میگن که معتصم گرچه اسمش عربی بود و خودش پسر هارون بود، در این حال به شدت ترکگرا بوده و از برده های ترک آبو می خریدن اون زمان چنان میدون به اونها داده بود که حتی در زمان خلافت برادرش مأمون از سر بر اهالی بغداد تنگ می کردن. همین باعث شد که اون زیر فشار برادرش بره سامره رو بسازه و اونجا بساطی برای خودش درست بکنه. این رابطه رو داریم، اما یه دفعه می بینیم که بابکی که مزدکی بوده، بابکی که به شدت تا بون استخوانش ایرانی بوده و زبانش آذری پهلوی بوده، زبانش زبان اوستا بوده و آداب و رسومشون همه رنگ و بوی اون فکرهای همون زمان پیش از آمدن عرب ها به ایران رو داشته، از اون یک ترک بسازن، در حالی که در اون زمان میدونیم که در نهضت خرمدینان تا رفت به اصفهان رسید، همدان رسید و در اصفهان هزاران نفر در زیر پرچم خرمدینان با عرب ها جنگیدند و کشته های بسیار دادند. اما حالا که لازم است ما اینا به خودشون اجازه میدن که بابک رو بیارن و سمبر بکنن، بعد صفویه رو بیارن به حساب سلاطین ترک، در حالی که خیلی جالب است در همین تاریخ عالم‌آرای عباسی رو یا عالم‌آرای صفوی رو که بخونیم، در همون زمانهای سلسله صفویه نوشته شده، از معدود تاریخ‌های کتاب‌های تاریخ از اون زمان باقی مانده است که نثرش هم نشون میده مال اون زمانه. شما وقتی اونو نگاه میکنید، همون اوائل کتاب شجره نامه که خود صفویه برای خودشون ساختن، جالبه، از طرف پدر به امام موسای کاظم میرسن و از طرف مادر به امام زین العابدین امام چهارم میرسن. یعنی پدر جدشون حمزه پسر امام موسای کاظم میشه، همون حمزه که بغل حضرت عبدالعظیم در شهر ری که میگن شابدالعظیم.
بله،
به دو تا قبره که امامزاده حمزه است، همون امامزاده حمزه که پسر امام موسی کاظمه، نسلشون رو به اون میرسونن. خب هم از طرف پدر هم از طرف مادر میرسن، سید خودشون رو معرفی میکنن و به امام ها میرسن. طبیعتا اگه اینو ما بپذیریم، اصلا یک دونه دو تا سه تا ژن ترکی هم و ایرانی هم توش پیدا نمیشه. ولی البته میدونیم که این قلابی بوده به قول کسروی و بسیاری از پژوهشگران صفویه نه سید بودند و نه شیعه بودند، که پدر جدشون شیخ صفی که در اردبیل قبرش هنوزم هست، شیخ صفی یک ایرانی بود، به زبان پهلوی شعراش باقی مونده، همین الان قابل استناد وجود داره، نمیتونیم به خاطر دند و قروچه که میریم اونا رو ندیده بگیریم. و شیخ صفی حنفی مذهب بوده، سنی بوده و منتها صوفی بوده، رهبر به اصطلاح صوفیان بوده و خودش و فرزندانش دویدان بسیاری. شیخ صفی وقتی به اردبیل رفت آه در بساط نداشت، ولی چند سالی بیشتر نگذشت که بخش بزرگی از اردبیل، باغات و دهات اطراف مال اون بود و بساطی که درست کرد، خانقاهی که درست کرده بود، پیروان بسیاری یافت که علویان آناتولی ترکیه امروز همه پیروان او و بچه‌هاش بودن، تا شیخ جنید، تا حیدر پدر شاه اسماعیل، همه پیروان او بودن که اونها رو قطب خودشون، مرشد خودشون، گروه خودشون میدونستن و شبیه به نوعی شکل خدا بهش نگاه میکردن. و در همین رابطه بود که وقتی عثمانی ها شروع کردن به قتل عام اونها به ایران پناهنده شدن، فرار کردن، همون صوفیان و کشیه بودن اونها و علوی بودند و صوفی بودند، آمدند و به حمایت اسماعیل رو حمایت کردند که تونست در 13 سالگی بر حال بر قوینلوها و بعد شیروان شاهان و بعد ها ازبک ها پیروز بشه و با عثمانی ها به جنگه که البته در چالدران نبرد چالدران شکست بخوره. منظور این است که این تاریخ نویسی معکوس، یعنی حالا نشستیم در قرن 21 میخواییم تاریخ 1000 سال گذشته رو به میل خودمون یا 13000 سال گذشته رو با میل خودمون بنویسیم، برخلاف یافته های باستانشناسی، برخلاف اسناد غیر قابل انکاری که در گنجینه ها و کتابخانه ها و موزه های سرتاسر جهان، از جمله در موزه های پاریس، در لندن، در مسکو، سن پیترزبورگ و نیویورک، واشنگتن، همه اینجاها وجود داره و کشورهای دیگر اروپایی، که اگر کسی اهل پژوهش باشه به راحتی میتونه اینها رو بخونه و دریابه که همه اینها تا کجا کمترین اثر و بو رو از راستی و درستی بردند. ولی با همین حرفا این کار رو میکنند و وقایع و حوادث رو به میل خودشون عوض میکنند. ببینیم که داستان از چه قراره، الان این تحرک برای چیه.
بله،
وقتی که اسناد موجود رو شاید بعضی از جوانهایی که الان در اونجا در واکنش به فشارهایی که بهشون وارد میشه، در واکنش به اونچه که یه فضای پرخفقان بگیر و ببند در ایران هست و رضایتی ندارند، دست به هر تخت پارهی بزنند، دست به هر خزفی بزنند و هر چیز رو بپذیرن، که این یکی از بزرگترین بیماری ها و خطر هاست که فقط هم شامل حال اونها نیست، این جماعت نیست و پاره ای از اونها که ادعای طرفداری از دموکراسی میکنن هم میگیره، که شما در بعض سایت ها میبینید که اینها به خاطر اون چه که خفقان داخل ایران میدونن، بعضی وقتا با کمال تأسف حاضر میشن که هر دشمن خارجی رو استقبال کنن، بپذیرند، به خاطر اینکه با دولت، با حکومت میانه خوبی ندارن یا مخالفن. این یک فاجعه است، به ویژه اگر از تعدادی بی سواد ما انتظار نداشته باشیم، از کسانی که اهل خوندن و نوشتن و مطالعه و اهل اندیشه هستن به شدت تأسف آوره که به خودشون اجازه بدن که مسئله مبارزه برای دموکراسی که یونیورسال و جهانی گروگان دندون قروچه های اونها بشه.
چرا غربینا نه دموکرات نه صاحب اندیشه؟ میشه گفت با سوادن، مدرسه رفتن، مطلب می‌نویسن، ولی واژه‌هایی که به کار بریم ارزش‌هاش در اینا خیلی کمتر دیده میشه.
حالا به هر حال من یه خود پراگماتیستی حرف زدم، نه که الان خودشون رو در چنین جایگاهی قرار دادن، یا شما سایت مربوط به بخشی از دانشجوها رو میخونید، امید دارید، انتظار دارید این نسل جوان اینها خوش اندیشه باشن، درست فکر کنن، برای اینکه تلفات هم میدن، اعضاشون به زندان هم میفتن، کتک هم میخورن. اما اینه که ما چون که از این وضع موجود عصبانی هستیم، رنج میبریم، پدر زنها در میاد، پدر دانشجوها در میاد، پدر روزنامه نگار در میاد، پدر هنر در میاد، پدر سینما در میاد، همه اینا زیر لگد افتاده، همه رو میدونیم. چون اینطور هست، پس هر چیزی بیرون از مرز ایران، هر نیروی، هر کشوری، هر قدرتی بر علیه ایران بخواد حرکت بکنه، پس خوش آمده، پس خوبه. این یک فاجعه است و ما اگر اینطور بکنیم، عملا مغز خودمون رو در اجاره دادیم، عملا اندیشمون رو در اختیار دیگران قرار دادیم. من نباید ترس داشته باشم که اگر من به فاجعه‌ای که امروز در غزه میگذره، همین 3 روز 4 روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر اسرائیل رو محکوم کرد و کمیته حقوق بشر سازمان ملل اسرائیل رو به خاطر این سرزنش کرد و کشتی که فعالین حقوق بشر با اون داشتن میرفتن غزه، اسرائیل اونها رو دستگیر کرده، هنوز اونجا هستن. من به مصاحبه‌ای که اونها با تلفن‌های دستیشون با رسانه‌ها می‌کردن گوش می‌کردن، شما می‌تونید فاجعه عظیم زندانی شدن بیش از 500,000 نفر رو که حتی از مواد غذایی محروم هستن ببینید، کشتارهایی که اونجا میشه. اینها رو به خاطر این که روزنامه توپخانه، روزنامه بدنام کیهان در تهران هم با این محاصر مخالف بد میگه، پس من نباید بگم یک فاجعه است.
بله،
یک فاجعه است. اگر رابرت موگابه رو، جنایتی رو که داره مرتکب میشه در زیمبابوه، من میبینم که سارکوزی هم باهاش مخالفت میکنه، براون انگلیس هم مخالفت میکنه، بوش هم مخالفت میکنه، آیا واقعا این به من اجازه میده که چون این اشخاص با اون مخالفت میکنن، پس من برای رابط مقابل کف بزنم؟ این کار درستی مطلقا نیست. با وجودی که اونا مخالفت میکنن، من هم باید نفرتم رو از این دیکتاتور آدم کش که هموطنانشو داره میکشه نشون بدم، بی توجه به این که دیگه کیا بهش بد بیراه میگن. هر کسی بنا به اهدافی که داره حرف میزنه، کاری میکنه. ما میدونیم که انگلیس و فرانسه و آمریکا واقعا دلشون برای حقوق بشر و برای مکرمت انسانی، برای بیماران اونجا نسوخته. ما اینا رو هر روز داریم میبینیم. اونچه که در کنگو میگذره کم چیزی نیست، و اونچه که در رواندا گذشت و بروندی گذشت، 800 هزار تا 1,200,000 نفر تخمین شده کشته شدن، اینها چیز کوچکی نیست.
بله.